بسیاری خانواده ها رو دچار گسست کرده، افراد متأهل و زنهای متأهل و مسئله اون. ولی معتقدم که حجاب مسئولیت هست نه محدودیت. این رو باید ما تو ذهنمون همه داشته باشیم، این نکته. کالا این مطلب اگر طرف پروفسور باشه در هر حوزه علمی با کسی خواندن نوشتن بلد یا بی سواده، این تعریف بر اون صدق میکنه. 1400 سال پیش هم همین بودی قرآن داره میگه اینجا که همسران پیغمبر میفرماد که موجب مسئولیت شما از شهر دیگران میشه. امروز هم به فرزند من، به همسر من، به دیگران داره میگه که چی؟ این حجاب مسئولیت است برای شما، نه محدودیت.
حالا آقای دکتر اگه یه خانمی الان کنار شما نشسته باشه، میخوام از زبان حالا جامعه زنان صحبت کنم، بگی کی میگه حجاب مسئولیته؟ من دلم پاکه، خودم خطوط قرمز رو بلدم، مثلا این دو تاره موی من چی اذیت میکنه؟ یا تو گرمای تابستون من میخوام چادر بپوشم، نمیدونم آستین چه بندازم، نمیدونم چی. آقا این محدودیت، من دارم اذیت میشم، این گرما داره من اذیت میکنه، این مدل پوشش داره من اذیت میکنه، شما میخواید بگید من مصون باشم؟ من خودم انقدر دلم پاکه، انقدرم عقلم گسترده است و میفهمید، من خودم میدونم تا در چه رابطه ای تا چه اندازه ورود پیدا کنم. یا اینکه وای از اون روزی که شما با دو تا تار موی من دل شما مردان میلرزه، پس شما مشکل دارید، مشکل من نیست. اینجا با چه پاسخی بدید؟
ببینید همه ما متفقا این باور قبول داریم که خداوند فیزیولوژی مرد و زن رو کاملا متفاوت آفرید و همین نسبت روح و روان دو تاشون هم ویژگی زن جذابیت دارد، چه بخواهیم چه نخواهیم، و این جذابیت رو خداوند به نوعی آفرید که بیشتر ابتدا در موی زن جلوه میکند.
خب شما نگاه نکنید،
حالا عرض من عرضم تمام میشه. اصلا بحث انفرادی دو نفره ندارم، من عرضی قبلی اشاره کردم، همه هم صد نیستن. بر اساس آمارهای جرایم اخلاقی در جامعه گرفته میشه، عموم زنهایی که آسیب میبینن کسانی که هنجارهای اجتماعی در حجاب را رعایت نکردن. اینی که عرض میکنم سالا تو این حوزه کار کردم، من مطالعه پژوهشی و علمی کردم، عرض میکنم خانمی که ببخشید بی حجاب یا بد حجاب میاد، این بیش از دیگران در معرض خطر و تهدید هست تا اون فردی که پوشیده و مستور میاد. حالا بگی گرمه دوتار مو، بگی چارتار مو، اصلا این بحث ما شخصی نداریم. بنده اینوی، شما اینوی که در مقام یک مدرس دانشگاه میتونید باشید، این چیزا اصلا برای ما پیشوا افتاده ابتدایی ترین مسئله.
خب نقل قولی که تو جامعه داره میشه.
میخوام عرضم چیز دیگریه.
آقا میخوام... شما میتونید حضور پیدا
کنید. میخوام عرضم اینه که
کلمه شما منقد بشه.
میخوام این عرض کنم که اون فرد محترمی که داره میگه که آقایون خودشون حفظ کنن، اصلا مشکل خانم آقایون نیست، مشکل هنجار اجتماعی است. ایجابهایی که میگه خداوند زن رو با اون جذابیت آفریده تا زمینه ازدواج و فرزند آوری و بقای نسل بشر فراهم گردد. من میگم نه، از فردا میخوام کی گفت این حرفا چیه؟ تو چه شده ببند؟
من از فردا دیگه که میخوام تقابل یه مثال
یه جمله بگم که من بفهم. این جمله که زیاد میشنوم، چون من خود من یه روانشناس مذهبی هستم، همیشه اینو میگم، این دیالوگ مطرح میشه که من گرما رو تحمل کنم، عذاب رو تحمل کنم، اینو که مثلا دل یه مردی نلرزه، چرا من باید به خودم سختی بدم که مثلا طرف مقابل مثلا به گناه نیفته؟
میخوام خانم
دکتر اصلا این نیست میکنم این پاسخ. اصلا فلسفه حجاب این نیست که دل یه مرد بلرزه یا نلرزه ها.
خب الان توی عموم این افتاد جواب
نه 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 اشتباه، این اشتباهه. این مثل این که من،
خب شما بگید فلسفه حجاب چیه؟
من می‌خواستم یه مثال بزنم نازش. اگر مجال بدید ارشاد کمک بکنه به تکمیل بحث. ببینید این کرونا علارغم همه آفت‌ها و مضراتی که داشت و تقریباً دو سال جامعه جهانی رو درگیر کرد و چقدر کسب و کارها رو ویران کرد، اما فکر کنم یه برکتی هم داشت، از باب اینکه یک تنبه، یک آگاهی و یک زنگ هشداری برای همه آدم‌ها، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه متشرع چه غیر متشرع، به صدا درآوردش. ببینید تو همین بحثی که ما الان داریم دنبال میکنیم، بحث عفاف و حجاب، و شما خیلی زیبا و تننازانه نقطه نظرات بینندگانی که به چالش میکشن بحث حجاب رو مطرح کردید که خب شما نگاه نکن این دوتا، شما دلت میلرزه به من چو این تعبیری که به کار میره. ببینید تو قصه کرونا گفتن که همه باید ماسک بزنن و اگر شما ماسک نزنید این ویروس از طریق تنفس منتقل میشه، فاصله باید رعایت بکنید. من میگم من کرونا دارم، هر جام که دلم میخواد میام، ماسکم نمیزنم، شما نفس نکش. خب این که حرف غیر عقلاییه، هیچ محکمه حرف من نمیپسنده که بگم من آزادم، شما دلت نلرزه، شما نفست نگیره، به من چه که چیزه، من دارم زندگیمو میکنم، آزادم و شما اختیار خودتون داشته باشید، نفستون رو کنترل کنید. این که حرف خیلی سبکیه، خیلی سبک سرانه است، ملاحظه میکنید. حالا تو بحث حجاب همینطوره، طرفینیه، بله آقایون هم باید غمزه عین بکنن، آقایون هم باید همون بحث عفافی گفتم، اون مهار نفسانیات و شهوات سرکش را با دین و عقل باید کنترل کنه. بله، تأکید قرآن هم هست که یغضض ابصارهن، هم زنها چشم فرو بیاندازن غمزه بسر کنن، هم مردها. اما یک طرف هست، این جریان دو طرف هست. عرض کنم تو زندگی اجتماعی ما تعاملات اجتماعی داریم، یک رابطه رفت و برگشته. اگر فقط من استاد مثلا این موارد در کلاس رعایت کنم، دانشجو میگه من هر جا عشقم انجام میدم، هر وقت بخوام میام، هر وقت نمیام، هر وقت بخوام درس میکنم، شما وظیفت انجام بده، شما چه کار داری که من چه؟ من پول دادم، شهریه دادم و هر جا عشقمه، این که معقول نیستش. و بالعکس دانشجو بگه که مثلا باید همه موارد رو رعایت بکنه، استاد بگه که من در جایگاه و در ترازی هستم که شما نباید برام تکلیف تعیین بکنید، من هر جو دلم بخواد میایم، نخه اون هم در یک چارچوبیه. دقت میفهمید؟ یک رابطه تعاملیه. تو زندگی اجتماعی در هر شأنی که نگاه بکنیم، که حالا حجاب یه مصداقشه، بله مردها باید غمزه عین بکنن، باید کنترل بکنن، عنصر و ملکه عفاف اینجا کمک میکنه، اما زنها هم باید یه حریم رعایت بکنن.
پس در جامعه زمانی که من میخوام خودم و طرف مقابلم دچار مسئولیت باشه، بهتره خط قرمزهای رعایت بشه. یکی از این خط قرمزها داشتن حجاب و عفافه، که عفاف مادر نسبت به حجاب.
دقیقاً، با یک رابطه تعاملی است.
متشکرم.
من به جای خط قرمز معتقدم هنجار بگیم، هنجارهای اجتماعی رو بگیم. کاملا موافقم. چون آیین علما واسه هنجاری رو مطرح میکنن و ما نمیگیم بس حجابی بس قرمز خط قرمزی هست، بلکه به دلیل اینکه خداوند متعال به عنوان امر تکلیفی بر ما مقرر داشته و در جامعه اسلامی ما هم به عنوان یک هنجار مقرر و مقدر شده، من باید بپذیرم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف.
دو مطلبم اضافه بکنم در اینجا، عنصر غیرت و عنصر حیا، دو مطلب فوق العاده مهمی است. غیرت برای مردان ما و حیا برای زنان ما. من حالا وقت نیست، مجال نیست در این دو موضوع بحث کنم.
ما
میریم
یه صورت کوتاه دوباره برمیگردیم.
ما خیلی زمان میریم، شاید تو بحث امروز اصلا نشه. من فقط این دو واژه رو عرض کردم، عزیزان برن مطالعه بکنن.
غیرت
و حیا. این دو واژه رو من خواهش میکنم،
اختصاص
به
زن و مرد نداره.
نداره، منتها عنصر غیرت در آقایون به طور ویژه باید توجهش بشه
و حیا در خانم ها.
این دو عنصر رو برید نه در مکتب اسلام بلکه در مکاتب دیگر، برید مکتب یهود رو ببینید، مکتب مسیحی و زرتشتی هم برید ببینید، بعد به مکتب اسلام برگرد.
متشکر آقای دکتر حاج بابای بزرگوار. پس امروز آموختیم که سبک زندگی درست، انسانی که هر جای دنیا زندگی میکنه دو تا فاکتور رو باید بلد باشه، غیرت و حیا. مردان با غیرت، زنان با حیا، این فاکتورها جهان شموله، ربطی نداره شما الان توی امریکا نشستید با گیرنده هاتون، توی تهران هستید، توی آفریقا هستید، فرقی نمیکنه. اگه قراره در مسیر درست و انسانی قرار بگیرید، خوش به حال مردان با غیرت، زنان با حیا. یه استراحت کوچولو میکنیم، برمیگردیم با دو سوال چالشی.
یکی از مباحث بسیار مهم بحث رسوخ فرهنگ تظاهری و نمایشیه که متاسفانه اولین هدفی رو هم که مورد نشانه قرار داده خانواده است. ببینید عزیزان من، در تمامی اقوام و ملل مختلف، فرهنگ ها و خرد فرهنگ ها، مقوله مهمی درباره نحوه پوشش وجود داشته. اون زمانی که ایدئولوژی ها، مکاتب و ادیان حاکمیت اون فرهنگ ها و خرد فرهنگ ها و ملل رو بر عهده داشت، نحوه پوشش پوشیده بود، حجاب حفظ می شد و عفت رعایت می شد. اما همین که بعد از انقلاب صنعتی و حتی قبل‌تر اون در عصر رنسانس یا عصر روشنگری انسان جانشین خدا شد و محور قوانین و هنجارهای اجتماعی شد، عملاً ما افول عفت و حجاب رو می‌بینیم. انسان مداری است که می‌تواند کمال و سعادت رو بر مقام بیاره و از سوی دیگه نفس اماره انسان باعث خواهد شد که فساد و تباهی هم به وجود بیاد، به خصوص زمانی که ایدئولوژی زدایی میشه، مکتب زدایی میشه، دین زدایی میشه و حتی دین گریزی یا دین ستیزی به وجود میاد، عفاف و حجاب در جوامع کم خواهند شد. ارتباطات در این روزگار بسیار زیاد شده. رشد روزافزون ابزارهای تکنولوژیکی به خصوص شبکه‌های اجتماعی باعث ترویج بسیاری از این بی‌بندوباری ها شدند. ما باید چه کار بکنیم؟ آیا باید مقابله بکنیم؟ آیا باید جلوی رشد روزافزون ابزارهای تکنولوژیکی رو بگیریم؟ خیر. ایدئولوژی زدائی یا دین زدائی خطرناکه. دین برای استفاده بشر از ابزارهای نوین هم برنامه داره. شما می توانید هر چیزی رو هم به سمت خیر پیش ببرید و هم به سمت شر. اما غافل از این نشیم که هر ابزاری که مستقیماً عفت یک جامعه رو به نشانه میره باید با اون تقابل بشه. اما چگونه بتوانیم عفت رو در یک جامعه ترویج بدهیم؟ ببینید، ما به راحتی میتوانیم گفتمان ترویج عفت رو در یک جامعه به وجود بیاریم. از چه طریقی؟ از همین ابزار تکنولوژیکی که میتونیم از اون طریق باب گفتگو رو باز بکنیم. وقتی باب گفتگو باز بشه، ما میتوانیم با فرهنگ‌های مختلف در حوزه عفاف و حجاب صحبت بکنیم. اصلا اونها رو دعوت بکنیم، تشویق بکنیم به مطالعات دینی. وقتی مطالعات دینی شروع شد، فلسفه نهانی که در اونها وجود داره رو بازگو کنیم. من فکر نمی کنم وقتی شما باب گفتگو رو با ادیان مختلف، افراد مختلف، در فرهنگ‌های مختلف، در خارج از کشور، در هر کشور دیگری باز بکنید، جواب منفی بشنوید. نگاه بکنید به کشورهای غربی. در کشورهای غربی، در انگلستان، ما متاسفانه شاهد از بین رفتن الگوهای خانواده هستیم. ما خانواده تکوالدی داریم، خانواده‌ای که در اون ممکنه پدر نباشه، یا متاسفانه همجنس بازان رو داریم که دو مرد میرن سرپرستی یک فرزند رو قبول میکنن. اینجا مفهوم مادرانگی از بین خواهد رفت. چرا؟ چون عفاف از بین رفته. وقتی در یک جامعه انسان محور قرار بگیره، شاید رشد و کمال و سعادت نصیب اون جامعه بشه، اما قطعا هواهای نفسانی انسانها هم سر باز خواهد کرد و چون خوره جامعه رو در می نورده. درباره چگونگی حضور مردان و زنان در ایران متاسفانه آنگونه که شایسته و بایسته است ساختار خاصی تعریف نشده و باعث شده که رسوخ فرهنگی در حوزه تظاهر و نمایش داشته باشیم. و این رسوخ فرهنگی، عزیزان من، جویشگر علوم اجتماعی، اون رو انذار میدم اول از همه به خود مردم و بعد به مسئولین. چرا؟ چون الان شما وقتی که نگاه میکنید، حتی افرادی که حجاب دارن، به ظاهر محجبه هستن، اونها هم تحت تأثیر رسوخ فرهنگی تظاهری و نمایشی قرار گرفتن. ما مقوله محجبه های خودنما رو داریم که اونها میان در سایه و کنف حجاب کامل، اما تبرج میکنند، خودنمایی میکنند، خودآرایی میکنند تا به چشم بیان. پس این مسئله و مقوله خاص یک طبقه خاص یا یک طبقه‌ای که زوم شده باشیم روش نیست، بلکه آحاد یک جامعه رو نشانه رفته.
سپاس از حضور سبزتون. خیلی خوشحالم تا این لحظه بیننده برنامه ژرفا بودید. خدمت آقای دکتر شریف‌زاده بپرسم که شما حجاب رو از منظر شرعی بررسی کردید. خوشحال میشم که فلسفه حجاب رو از منظر عقلانیت هم برای ما توضیح بدید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ببینید، بعضی متشرعن، متدینن، در حقیقت مقید به احکام مقدس هستند، در چارچوب امور شرعی حجاب رو رعایت میکنن. من اینجا روی سخنم با کسانی است که میگن اصلا من این تقیده رو ندارم، حتی من ممکن مسلمان نباشم. من میخوام از لحاظ عقلی اثبات کنم که این خانم محترم هم باید حجاب را رعایت بکنه. در حقیقت از منظر عقلی هم ما استدلال و برهان داریم که حجاب یک ضرورت زندگی اجتماعی است. همه انسان ها از یک فطرتی برخوردار هستند. فطرت الله التي فطر الناس عليها، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان.
لا تبدیل لخلق الله هم بفرمایید.
لا تبدیل لخلق الله، این استمرار هم داره، تکمیل آیه است که این فطرتی که خدا سرشت انسان ها را بر اساس اون طراحی و آفریده کرده است، این تبدیل ناپذیره. یعنی آدم و حوا در بهشت اینجوری بودن، اونها هم وقتی از اون میوه ممنوع خوردن فبدت لهم سوءاتهما، تعبیر قرآنه، وقتی زشتی های خودشون براشون نمایان شد، وقتی از اون میوه خوردن، فتفقا یخسفان من برق الجنه، رفتن از این برگای درخت ها برای خودشون حجاب درست کردن، عریانی خودشون رو دیدن و خجالت کشیدن. دقت میکنید؟ یعنی از آدم ابوالبشر و حوا جده همه ما تا آخر دنیا، این در فطرت و سرشت انسانه.
پس اینه که میگن این حجاب جمهوری اسلامی مدش کرده، اینا رو روحانیون آوردن،
حرف باطله. ببینید، این فطرتی که عرض میکنم که سرشت همه آدم ها این گونه استش، ما یه دو تا از عناوین واجبات شرعیمون در فروع دین امر به معروف و نهی از منکره. معروف چیست و منکر چیست؟ چرا به معروف میگن معروف و چرا به منکر میگن منکر؟ معروف در حقیقت چیزی است که برای نهاد و سرشت و فطرت انسان شناخته شده است. من صداقت را دوست دارم، من راستی را دوست دارم، من عفاف را، من پاکی را، من نرمی و لطافت را، شما هم دوست دارید. همه آدم ها، فرض بگیرید قدر متق، یه آدمی که پشت کوه سالهای سال بوده تا الان آدم نیده، امروز میاد بعد مثلا 20 سال مواجه میشه با جامعه بشری، بهش دروغ بگید بعدش میاد، منکره.
توی روانشناسی به معروف میگیم مؤلفه هایی که احتیاج به توجیه شدن ندارد.
از حرم الشمس
ذات من اون اصلا، ذات من اون مؤلفه رو دوست داره، صداقت رو دوست داره، مسئولیت پذیری رو دوست داره، انسان دوستی رو دوست داره. آفرین.
حالا ببینید، این معروف و منکر اینا ذاتیه. ما یک رسول درون داریم، یک رسول باطن. رسول درون در حقیقت همون سرشت آدم هاست، همون قوه عقل،
عقل منتونم.
اون فهمی است که خدا در نهاد همه آدم‌ها گذاشته. من خودم میفهمم. یک کسی رفت خدمت آیت الله بهجت، گفت یه وردی، یه دعایی به من یاد بدید که من رستگار بشم. نقل است که آیت الله بهجت بهش گفتن که برو همون چیزی که میفهمی رو عمل کن. تو خودت خیلی چیزا میدونی. تو میدونی که باید دروغ نگویی، تو میدونی که باید صداقت داشته باشی، تو میدونی که باید پاک دست باشی، تو که میدونی نباید حرام بخوری. و چرا میخوری؟ ورد نمیخواد که. همون معروف هایی رو که میدانی بهش پایمرد باش، وفادار باش. همون منکر هایی که میدانی ازش پرهیز و تقوا پیشه کن. رسول درون در حقیقت همون قوه عقل و ادراکی است که در فطرت همه ماست. من حالا سرکارم خانم هستید، از شما سوال میکنم. فرض بفرمایید همسر شما 90% 99% عشق و علاقه و محبت هاش ارزانی شما، شما آیا اجازه میدهید که 1% یه خانم دیگه شریک بشه؟
نه،
اجازه نمیدید. اصلا بحث دین مطرح نیست. یعنی این خانم دوست دارد که تمامیت عواطف، احساسات و همه ویژگی‌ها و امتیازات شوهرش برای خودش باشه. خب این خانمی که میاد تبرج میکنه، این خانمی که میاد با زینت آرایی، حالا میگه دو تار مو شما چه شده بپوش و امسنی حرفا، وقتی میاد دل یک مردی را میبرد، در حقیقت داره کانون یک خانواده رو ویران میکنه. این بس عقلیه. خب خواهر من، عزیز من، تو خودت که وقتی این گونه گارد میگیری، وقتی یک کسی در حریمت میاد، چرا با طنازی، چرا با اشوه‌گری، چرا با
غیر مستقیم وارد خانواده میشی؟ دقیقاً
خانواده رو از هم میپاشه. آقای دکتر اشاره کردن نفرین بر این فضای مجازی، حالا جدا از محاسنی که داره، چه خانواده‌ای که به هم ریخته، پیامک هایی اومده. مثلا نیمه شب، من خودم شاهد عینی هستم، مستأجری بودش منزل پدری ما، نیمه شب فریاد شیون زن بلند شد و خانم رفت و رفت و اصلا تمام شد، اون زندگی اصلا پاشید. چرا؟ چون گوشی شوهرش رو نگاه کرد که یه خانم باشون داشت چت میکرد. بعد گفت این مثلا این نیمه شب این خانم با تو کیست، چه کاره داره، به هم ریختش.
آقای دکتر ببخشید، تو قسمت قبلی آقای دکتر حاجی بابایان گفتش که دو تا مؤلف انسان معاصر
خیلی حیا و غیرت.
دقیقاً من الان تو فضای مجازی میبینم حیا کم رنگ شده و غیرت کم رنگ شده. از لحظه اولی که دختر و پسر میخوان ازدواج کنن همه چیزشون رو شو میذارن، حالا من باردار شدم، حالا ماه اولمه، حالا الان دارم زایمان میکنم، این اتاق زایمانمه. اصلا قدیم اینجور نبود، ما در یک آداب به خصوصی آلبوم عکسمون رو می آوردیم، در یک فضای بسیار خصوصی نشون میدیم. الان احساس می‌کنم شو شده دیگه، کل زندگی من و همه فالوورای من دارن می‌بینن. و اینجا دقیقاً آفرین. بعد جالبه خوشبختی نماییه، من خودم دقیقاً می‌بینم که اکثرش خوشبختی نماییه، هم من میام مقایسه می‌کنم وای خوش به حالشون، چقدر خوشبختن، چه ماهگردی، چه سالگردی، چه و همین که اصلا احساسم غیرت مرد است.
میخوام این گونه نتیجه گیری کنم سرکار خانم حاتمی که جدا از امور شرعی و احکام و ضوابط دین که ما گردن بر اون مینهیم، اگر کسی حتی بگه من به این شرعیاتم قائل نیستم، علاوه عقلی همون رسول باطن که رسول بیرون میاد و اون را گوش زد و یادآور میکنه، یه تعبیر قشنگ تو نهج البلاغه هستش که میفرماید مهمترین نقش پیامبران که پیامبر بیرون هستن در حقیقت یادآوری همین میثاق الهی است. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید لیستادوه میثاق فطرته، اصلا پیامبران میان اون رو یادآوری کنن.
من تذکر از ذکر من یادآوری.
من خودم میدونم، شما خودتون میدونید، اون پیامبر میاد من خداپرستم فطرتن ذاتن، اما چون خدای واقعی رو نمیشناسم ممکن بت بپرستن. خود پیامبر بیرون میاد و میگوید لا اله الا الله، در واقع اون خدای واحد رو به من معرفی میکنه. تو بحث حجاب و عفاف هم همینطور، علاوه فطری همه انسان ها پی، یعنی اصلا به عنوان یک معروف پاک دستی، صفای نفس و در واقع این عفاف و حجاب رو تحسین میکنه.
ممنونم، متشکرم، استفاده کردم فرمایش شده ارزشمندتون. آقای دکتر حاج بابایان، شما بفهمید نقش خانواده در تبیین این فلسفه حجاب چجوریه؟ این پدر، این مادر چقدر میتونن فرهنگ عفاف و حجاب رو در نظام خانوادگی خودشون ایجاد بکنن؟
فرزندان ما در واقع آینه تمام نمای پدر و مادرشون هستن و مشخصا اون چی که توسط پدر و مادر رخ میده همه اونها در تکوین شخصیت فرزند مؤثره. ما در فرهنگ اسلامی، در روانشناسی اسلامی معتقدیم که تربیت فرزند قبل از ازدواج شروع می شود. یعنی شما در انتخاب همسر دقت بکنید، بعد که همسر اختیار کردید، در انعقاد نطفه، دوران جنینی و چگونگی رشد اون تا اون دوران 9 ماه چند روز مراقبت بکنید و بعد از اون هم در تمام امور از لقمه هایی که تو منزل میارید، نوع پوشش و ارتباطی که برقرار میکنید، نوع بیان و گفتاری که دارید، همه و همه در حقیقت یک رسانه تمام نمایی است که وجود فرزندان شما رو بمباران اطلاعاتی و آگاهی هایی میکنه که از اون دستی که شما بهش دادید. ما اگر بخوام فرزندمون دیندار بشن، خدا رو بشناسد، عرض کردم از قبل از ازدواج که دوران شیردهی مادر مؤثر هست. مادری که ببخشید رعایت اون حجاب اولیه رو نمی‌کنه در دوران جنینی، یقیناً بحث حجاب اون فرزند، عفاف اون فرزند دچار اشکال می‌شود. مادری که در دوران شیردهی از هیچ چیزی عبا ندارد، باز به همین نسبت دچار مشکل می‌کند فرزند. یک مثالی رو من بزنم، یکی از بزرگان که از علما، اسمشو من نمی‌ذارم نیارم اینجا، ایشون در مجلس درسی بود، خبر آوردن که فرزند شما کاردی رو به شکم گاو مردم زده، حالا این تعبیرم به مشک آبی زده. این بزرگوار سراسیمه از اون فضا بلند میشه و میاد سراغ همسرش که این چه اتفاقی افتاده، من از بابت خودم مطلعم، میدونم نان حرام نیوردم، فعل حرام نکردم. این مادرم که آدم پاکیزه‌ای بود، زن پریزگاری، گفت منم همینطور. گفت بیشتر فکر بکن. گفت الان یادم آمد در زمانی که این فتح در شکم من بود، یک آقایی جعب اناری رو به امانت آورد در منزل گذاشت. من هم نیاز به انار پیدا کردم. خب رایت حلال حرام میکنم، حق نداشتم یک انار بگیرم بخورم. سوزن اینو گرفتم در درون این انار فرو کردم. خب همون سوزن رو باید مکیدم. این پدر بزرگوار فرمود گرفتم سوزنی که در انار اون روز رفت خنجر شد
در مشک رفت.
یا مرحوم شیخ فضل الله نوری رو شنیدن همه دوستان ایرانیان هم میشناسنش، که این خیابون برامین بزرگوار شهید مشروطه، ایشون رو نقل می‌کنه وقتی داشتن اعدام میکردن فرزندش پای چوبه رو کف میزد شادی میکرد. بعد پرسید چه اتفاقیه؟ گفتن این بزرگوار شهید شیخ فضل نوری رحمت الله علیه وقتی از ایران هجرت میکنه میره عراق، همسرشون بیمار میشود، بر اثر بیماری مجبور میشود دایی رو بگیرد که به این بچه شیر بدهد. بعد از مدتی متوجه این دایه ناسبی، این دایه مسلمانی کافر هست، آدمی بیبندوباریه، بعد قطع کردن و این بچه همون بچه ایست که از اون شیر ناپاک خورده. بعد جهت اطلاع شما عرض کنم که رهبر حزب توده ایران، حزب کمونیست ایران، فرزند همین آقا میشه، نوه مجتهد جهان اسلام رهبر کمونیست‌های ایران میشود.
اینقدر مهمه،
مهمه
که
بله.
توی چارچوب خانواده
بله. نقش پدر و مادر
بله. بحث شیردهی، بحث لقمه که میاریم، اینا بسیار مهم هست. ما نگیم چرا بچه‌مون اینطور شدن، در خودمون جستجو بکنیم.
من بر خودم مهمه چون خودم یه مادر هستم. نقشمون مساویه پدر و مادر یا مثلا
نقش مادر به مراتب بیشتر؟
نقش مادر
به نقش مادر.
مادر بیشتره.
از دامن زن مرد به معراج میره.
پیغمبر میفرماد که تربیت یک دختر مادر هفت پسر هست. دقت بفرمایید، یعنی ارزش دختران هفت برابر پسران هست. بعد میفرماد البنون نعیم والبنات حسنات، میگه پسران شما نعمت الهی ان، دختران حسنن. از نعمت از شما پرسش میشود در قیامت، ولی حسن دختر برای شما عنایت خداست.
من جای خوندم که تربیت ده قسمته، نه قسمت بر عهده من مادره،
بله.
یک قسمت بر عهده شما پدر. بعد اینجا پدرو خیلی مغرور میشینن میگن خب اگه بچه بعد از آب در اومده تقصیر توی مادره. بعد جالبه میگن که اون یک قسمت پدر از نه قسمت مادر مهمتره. پدر مادر رو دوست داره، پدر به مادر احترام میذاره، پدر به قول معروف مادر رو تایید میکنه، پدر جایگاه مادر رو حفظ میکنه. در خونه ای که مردان آن خانواده برای زن اون خانواده ارزش قائل هستن، من مادر انقدر انرژی میگیرم، انقدر حالم خوب میشه، انقدر از لحاظ روانشناسی مخزن عاطفیم تامین میشه که فرزندان خیلی خوبی رو میخوام تربیت کنم. ولی برعکس، اگر در کانون خانواده شما آقایون ضعیف عمل کنید، ببخشید من در جایگاه زنان جامعه دارم صحبت می‌کنم، شما آقایون ضعیف عمل کنید، ما رو نبینید، ما رو نشنوید، به ما احترام نذارید، به ما توجه نکنید، مخزن عاطفی من خالیه. این مخزن عاطفی در ذهن من خلأ ایجاد می‌کنه و تمام نواقص‌های رفتاری که من با فرزندم دارم به خاطر اون ریشه‌ای که پدر من رو ندیده.
ببینید خانم دکتر، حتما یه روایتی داریم که اگر مردی به زنش بگوید دوستت دارم، هیچ بعد هیچگاه از خاطر اون زن نخواهد را، حتی اگر دروغین و تصنعی باشه. یعنی گاهی وقت ما این مهارت‌های کلامی رو نداریم. تو این بحث حالا جایگاه والدین و تأثیرشون روی فرزند، ببینید اگه بخوایم یه بررسی علمی داشته باشیم، از سه بُعد باید نگاه کنیم: بُعد شناختی، بُعد عاطفی و بُعد مهارتی. در حقیقت ما اول باید این شناخت رو برای بچه‌مون ایجاد کنیم، این درک و این فهم رو ایجاد کنیم. چرا عفاف، چرا حجاب، چه فایده‌ای داره، چه ضرورت داره؟ این شناخت اگه ایجاد بشه مقدمه است برای اینکه خودش این کاره میشه.
حالا یه چیز دیگه
لازم نیست شما تحلیل بش کنید.
حالا تو روانشناسی ما مبحث دیگه‌ای داریم، میگیم عفاف، حجاب، نماز، روزه جز مباحث شناختیه. خب مباحث عقلانیه. ولی میگه قبل از آموزش این مباحث به فرزندانمون، اول بُعد عاطفی، اجتماعی، ارتباطی خانواده قوی باشه. وقتی یک پسری میبینه پدر چقدر مؤدبه، چقدر با شخصیته، چقدر شوخ طبعه، چقدر مسئولیت پذیره، بعد این پدر وقتی میشینه در گفتگو فلسفه و چرایی حجاب رو توضیح میده، در جان و دل فرزند میشینه. ولی پدری که بد اخلاقه، پدری که پرخاشگره، پدری که مادر رو محلی از اعراب نمیبینه، حالا ساعت‌ها بیاد آیات و روایات و احادیث رو در مورد فلسفه حجاب و چرایی حجاب و باید